رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي كذلك الله ربي كذلك الله ربي. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. سبحان الله الحمد. الله أكبر. سبحان الله الحمد. ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله الحمد. ولا إله إلا الله. أكبر. استغفر الله. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآله. يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدنيا والآخرة. الله أكبر الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك سبحانا.
ای خداوندی که زمان فرمان روائیت را نهایتی نیست، بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را از مکافات عقوبت خیش رهایی بخش. ای خداوندی که خزائن رحمتت فنا نشود، بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را از رحمت خیش نصیبی ده. ای خداوندی که دیدگان از دیدارت فرو مانند، بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را به مقام قرب خود نزدیک ساز. ای خداوندی که در برابر عظمتت هر عظمتی حقیر نماید، بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را نزد خود گرامی دار. خداوندا ما را به عطای خیش از عطای هر بخشندهی بی نیاز گردان، به پیوند خیش وحشت تنهایی از ما دور بدار، تا به بخشش تو به کسی جز تو نگراییم و در پناه جود و احسانت از کسی نهراسی.
خبیر البصیر، نور السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، نور السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، يا رب العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم.
طاعات و عبادات و نماز و راز و نیازتون انشالله قبول باشه و در این لحظات استجابت دعا بهترین اجابت ها نصیب دعاهای شما بنده های خوب خدا بشه انشالله، و ملتمسین رو از دای خیر خودتون محروم نفرمایید. شب شهادت جانسوز حضرت امام حسن عسکری علیه السلام هست. به محضر آقا جانمون، فرزند بزرگوارشون، امام زمان علیه السلام و همه شما دوستداران خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام تسلیت عرض میکنیم. حضرت علی ابن ابی طالب علیهم السلام میفرمایند: بهترین بندگان کسانی هستند که هرگاه نیکی کنند شادمان شوند و هرگاه که بدی نمایند آمرزش بطلبند. تا غروب فردا خداوند یار و نگهدارتون.
ای سامرت قبل دل کعبه جان ها، ای سفره احسان تو پیوست جهان ها، ای سفره احسان تو پیوست جهان ها، ای عبد خداوند خداوند زمان ها، ای پایه قدر شرفت فوق مکان ها، آگاه ز اسرار عیان ها و نهان ها، کوتاه به مدح تو و وصف تو زبان ها، کوتاه به مدح تو و وصف تو زبان ها، ای روی تو در بزم ازل شاهد و مشهود، وی آمده ساجد به خدا بر همه مسجود، هم قبله حاجاتی و هم حجت معبود، هم حمدی و هم احمد و هم حامد و محمود، هم حمدی و هم احمد و هم حامد و محمود، غیر از تو که باشد پدر مهدی مود، غیر از تو که باشد پدر مهدی مود، مهدی که بهار آرد در فصل خزان ها، مهدی که بهار آرد در فصل خزان.
غزه شهر اشک و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن، مسئله اول دنیاست این مسئله، نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی. بیا رکبتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد.
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد.
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد.
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
ای دوست، ای دوست، فرامی
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما هموطنان عزیز و گرامی، شنوندگان خوب برنامه زمزم احکام، با شما بزرگواران هستیم. در ادامه بحث از احکام پزشکان گفتگو میکنیم با استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور و در قسمت بعدی هم در بخش استفتاءات پاسخ سوالهای شرعی شما رو بیان خواهیم کرد. استاد وحیدپور سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
جناب استاد وحیدپور، گاهی در روند تکمیل معالجه بیمار آزمایش‌های خاصی، موارد خاصی رو پزشک از بیمار میخواد. به عنوان مثال نسبت به بیماری که این شخص داره آزمایش اسپرم براش مینویسه. گاهی ممکنه در روند این کار ما برای بیمار تجویز فعل حرام میکنیم، یعنی حالا پزشک همچین کاری رو خواسته و خود به خود اون روش منجر به انجام یک فعل حرام میشه. بفرمایید که از نظر فقهی با توجه به اینکه این شخص ناچار است که این آزمایش رو انجام بده، تکلیفی که متوجه ایشون هست چیه؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. افرادی که مبتلای به یک بیماری هستن که مقدمش ممکن است آزمایش اسپرم باشه، اینها دو دسته هستن. بعضی هاشون هستن که مجردن، بعضی هاشون که نخیر همسر دارن و متأهلن. اگر فردی مجرد باشه، قاعدتاً وقتی پزشک به او دستور چنین آزمایشی رو میده و میخواد اسپرم رو بگیره و بده برای آزمایش، من فکر نمی کنم که راه حلالی برای او میسر باشه. یعنی خدایی نکرده باید از طریق خودارضایی اسپرم رو بگیرد و برای آزمایش تحویل بده. خب اینجا حکم خیلی واضحه، خود ارضایی حرامه، گناه بزرگی است. بله، مگر واقعا همون قانون استرار در کار باشه، یعنی اون چنان مستر است و معالجه. این نکته‌ای که میخوام عرض بکنم دقیقه، توجه بفرمایید شنوندگان عزیز، و معالجه منحصر است به همین راه، یعنی هیچ راهی دیگه نداره، یعنی پزشک تشخیص داده تنها راه معالجه این است که ما چنین آزمایشی داشته باشیم از این شخص، مستر و راه معالجه منحصر باشه، بله چاره نیست، این کار رو انجام میده. این در مورد مجرد. در مورد متأهلین، خب اونها هم دو تا فرض ممکنه براشون قابل تصور باشه. خب کسی که متأهل از همسر داره، از طریق همسر این اسپرم قابل به دست آوردنه. دو تا فرض که داره، یکیش اینه که خب حالا در منزل مثلا این کار انجام میشه و در یک ظرفی بدون فوت وقت، البته این خودش یک قانون پزشکی داره،
بله.
زمان خاص داره، اگر مثلا فرض بفرمایید خیلی سریع بتواند برساند به آزمایشگاه که اون زمان خاص از بین نره، بله هیچ اشکال نداره، از نظر شرعی کاملا حلال است و هیچ مشکلی نداره. صرف این که اسپرم رو به آزمایشگاه میده که حرام نیست، و این که در اون آزمایشگاه اسپرم را آزمایش میکنن اونم کار حرامی نیست. اون چیزی که الان موضوع بحث ماست طریقه به دست آوردن اسپرم هست که برای متأهلین از طریق همسر باید باشه، حالا یا در منزل. فرض دومش این است که نه خیر، آزمایشگاه میگه که نه، باید همینجا انجام بشه که بلا فاصله این ماده خاص رو به ما برای آزمایش بدید. خب بلا فاصله چیکار باید بکنه؟ جاهایی که ما خبر داریم که میدونیم دغدغه دینی دارند و نمیخوان که افراد به حرام مبتلا بشن، یه اتاقی رو قرار دادن، همسر میاد در همون اتاق مثل خانه خودش، باز از طریق همسر میتواند اسپرم رو به دست بیاره و بدون فوت وقتم به اون مرکز درمانی و آزمایشگاه تحویل بده، کار حرامی انجام نشده. اما همین آدم متأهل که همسر دارد، خب این کار انجام نمیده و متاسفانه اون آزمایشگاه هم زمینه رو فراهم نمیکنه برای این که حرامی اتفاق نیفته، ناچار میشه مثلا فرض بفرمایید خودش خود ارضایی بکنه و اسپرم رو تحویل آزمایشگاه بده. اینجا به نظر ما دیگه ضرورتی نیست، یعنی نمیتونی بگید که اضطرار، نه ضرورتی نیست و این کار حرامی است و گناه بزرگی هم هست.
خیلی ممنونم جناب استاد بهنور. به هر حال افرادی که متعهد به رعایت احکام دستورات شرعی هستند، اگر این موارد رو پرسجو کنن تا جایی که امکان داره و دچار ضرورت و اضطرار نمیشن، از راه حلال و درست و شرعیش این کار رو انجام بدن که دچار کار حرام نشن، همونطور که حضرت عالی توضیح دادید. همراه شما عزیزان خواهیم بود با برنامه زمزم احکام. قسمت بعدی ما پاسخ به سوالهای شرعی شماست.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین، گوش بسپارید بر احکام دین. لازم است ای مؤمنین ای مسلمین،
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین.
احکام دین
دل به احکام شریعت گرنهی، می شوی با مذهب و با دین غریب. پیروی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
شنونده عزیزی نوشته در کربلا که بودم امام جماعت بعد از سوره مبارکه حمد یک ذکری را بر زبان جاری کرد و بعد سوره را خواند. آیا این کار ایشان درست بوده یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای گفتند:
هرچند در نماز جماعت بعد از حمد امام، یعنی امام جماعت که سوره حمدش تمام شد، بر مأمومین مستحب است بگن الحمدلله رب العالمین، بله این وارد شده است، اما به نظر حضرت آقا این مخصوص نماز جماعت است، در نماز فرادا همچون استحبابی وجود نداره. ولی حالا ممکنه امام جماعت از باب این که بعد از اون مثلا ذکری، حالا نمیدونیم چه ذکری، ایشون نفرمودن چه ذکری میگه، اما ذکر میگه. ذکر گفتن اشکالی نداره در نماز، یعنی حمدش تمام شده یه ذکری میگه، سوره دیگه شروع میکنه. بنابراین نماز امام جماعت صحیح هست، نماز معموم هم صحیح است، ولو امام جماعت همین الحمدلله رب العالمین رو بگه، بازم نماز معمومین اشکالی ندارد.
برای یک غسل میتوان چندین نیت کرد، مثل جنابت، غسل توبه، غسل جمعه. آیا این کار طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه درست است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی و پاسخ به این سوال.
تا به نظر حضرت امام رحمت الله علیه و همه مراجع، ترکیب غسل ها چه واجب با واجب باشه، مثل این که خانم ایام عادتشه غسل جنابت هم برش واجب شده، یا واجب با مستحب، مثل این که غسل جنابت واجب شده غسل جمعه هم میخواد انجام بده، یا مستحب با مستحب، روز جمعه است، اول ماه هم هست، میخواد دو تا نیت بکنه یه عمل انجام بده، همه مراجع میفرمان درسته و مشکل نداره. یکی از قصهایی که توصیه فراوان بشده، پیامبر به آقا امیرالمومنین تأکید کردن که فراموشش نکنه و انجام بده، قصد جمعه است. از این قصد غافل نشید. هرچند حضرت امام میفرماد وقتی قصد کردید برای نمازم باید وضوع بگیرید، اما قصد جمعه از قصدهایی است که مستحب قطعیه و سفارش فراوان برون شده. پس طبق سؤال شما، ترکیب قصد واجب با واجب، واجب با مستحب، مستحب با مستحب، مستحب با واجب اشکالی نداره. انشاءالله موفق باشید.
شنونده نوشته من در طول روز سه وعده قرص میخورم، آیا در ماه مبارک رمضان مجازم که روزه نگیرم؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی نجات به این سال،
در صورتی که روزه گرفتن و نخوردن قرص ها به طور منظم در طول زمان روزه‌داری براتون ضرر داشته باشه و یا حتی خوف ضرر وجود داشته باشه، نباید روزه بگیرید و انشالله پس از به دست آوردن سلامتی باقی مانده ماه مبارک رمضان رو روزه میگیرید و بعد از ماه مبارک قضای روزایی رو که در ایام بیماری ترک کردیم به جا میارید، و اگه قبل از ماه مبارک رمضان سال بعد قضا رو انجام بدید کفاره هم نداره. اما اگر نخوردن قرص ها به طور منظم و قناعت به خوردن قرص ها در شبهای ماه مبارک رمضان و روزه گرفتن ضرری نداره و خوف ضرر هم وجود نداره، لازمه با مشورت با پزشک قرص ها رو شب بخورید و روزتون رو بگیرید. و همینطور اگر مجبور هستید هر روز به طور مرتب قرص ها رو بخورید، در این صورت هم روزه بر شما واجب نیست. و اگه تا سال آینده قضای روزه رو گرفتید کفاره هم نداره، اما اگر تونستید قضاش رو بگید و نگرفتید، هم قضاش رو باید سال بعد بگید و هم کفاره داره.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوال‌های شرعی شما در برنامه زمزم احکام، 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی در سوالشون نوشتن به هنگام انجام غسل سمت راست و سمت چپ زیر دوش آب باشد کفایت میکند یا سر و گردن هم باید زیر دوش آب باشد؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی راهنمایی کنید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی را در این باره بشنوید.
در قسمت غسل سمت راست و سمت چپ بدن ضرورتی نداره که سر و گردن رو هم جزء غسل قرار بدید. سر و گردن هیچ اهمیت نداره، همون اول سر و گردن رو شستید کفایت میکنه.
شنونده نوشته من روزه نمیگیرم، آیا کفاره سال قبل را باید الان بپردازم؟ این سوال مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال،
کسی که روزه نمیتونه بگیره، توانایی روزه گرفتن رو نداره، بنابر احتیاط باید صبر بکنه تا رمضان سال بعد شروع بشه و اون وقت کفاره یا اون فدیه رو به شخص مسکین بپردازه و بنابر احتیاط همون رمضان قبل این کار رو انجام نده.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
اگر نجاست خون به اندازه یک بند انگشت روی پیراهن باشد، نماز در این صورت باطل است.
حجت الاسلام و المسلمین، زین العابدینی، و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی.
اولا این نکته رو تذکر بدیم که خون در اون حالتی که اندازه بند انگشت هست یا اندازه درهم به اصطلاح هست، هنوز خون نجسه. لذا اگه دست مرطوب به این خون بخوره، دست رو نجس میکنه، اون لباس رو نجس میکنه. پس بعضی خیال میکنن بعد که میگیم بخشیده شده است، نجس هم نیست. نه، نجاست خون به قوت خودش باقیه. اما در نمازها اگر مقدار همون بند انگشت یا یک درهم باشه، کمتر از اون باشه، نماز صحیح است، نماز باطل نمیشه. اما بیش از اون باشه، نماز باطل، یعنی با لباسی که بیش از بند انگشت یا درهم باشه، این نماز باطل. اگر کمتر از اون باشه، نماز صحیحه، ولی خون هنوز نجسه. حالا بعدش باید آدم برطرف کنه تا اگر دست مرطوب بهش خورد دیگه پخش بشه، اون موقع دیگه نمیتونیم بگیم اندازه بند انگشت، چون وقت که پخش بشه ولو کم رنگ تر بشه، دیگه نماز با اون جایز نیست.
شنونده این نوشته: من پولی را به کسی قرض دادم و بعد از یک سال آن را دریافت کردم، آیا به این پول خمس تعلق میگیرد؟ مرجع تقلیدم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند. حجت الاسلام و المسلمین محمدی در این باره گفتن:
خب این پول اگر از درآمد شما بوده، قبل از سال خمسی قرض دادید و بعد از سال خمسی دریافت کردید، خمس اون را باید پرداخت کنید، مگر اینکه قبل از سال خمسی دریافت بشه و مصرف بشه، یا قرض شما از پولی بوده که به اصل اون پول خمس تعلق نمی گرفته، مثل اینکه پول هدیه‌ای بوده، پاداشی بوده، دیه‌ای بوده، ارثی بوده که خمس نداشته. این موارد رو اگر قرض بدید بعد از سال خمسی هم دریافت بشه، خمس نداره.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید. شماره تلفن‌های برنامه رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا سوال‌هاتون از این طریق برای ما ارسال کنید: 329-551 و 552 با پیش شماره 025. اگر هم می‌خواید برای ما پیامک ارسال کنید، شماره پیامک 30553 رادیو معارف در اختیار شماست. این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قرار داره. به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید. این برنامه قابل دریافت هست. اگر هم مایلید سوالهای شرعیتون رو از طریق همین پایگاه اینترنتی برای ما ارسال بکنید، اونجا میتونید یادداشت کنید. انشاءالله ما به سوالها پاسخ میگیم. خیلی ممنون و متشکریم از توجهتون به برنامه زمزم احکام. خدا نگهدارتون.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم،
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمی نست بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نواز دورا به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم ندگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهم، تن سیم و زلف سنبل گهم کجا ببینم.